بکنم هم حرفمون رو زدیم. کلیدا رو تحویل غلام بده و برو حساب بری.
باز
من اینجا کلی کار دارم. به سلامت.
باشه، ولی این رسمش نبود.
سلام، چطوری آبجی مینو؟
خوبه ممنون. چی شده داداش؟ یه عصبانیت و لرزش خاصی تو صداته.
یکم اعصابم خورده، چیز مهمی نیست، بابت کاره.
حالا اینقدر اعصابتو خورد نکن. نه به اون شوهر من که بد حسابی مستاجرا و فروشنده ها عین خیالش نیست، نه به تو که واسه یه قرون دوزار کارم هرس و جوش میخوری.
اگه آدم حواسش به نظم و نسق کار نباشه، سررشته کار از دستش در میره.
باران حالش چطوره؟ روبرا شده یا هنوز بابت صادق پکره؟ باد قر نیست؟
نه شکر خدا حالش خوبه. اینکه دو روز اخماش تو هم بود، ولی شکر خدا میونش با هم خوبه. خودشم فهمید که اون پسر مناسب ازدواج نبود. الان هم سخت در تدارک نمایشگاهشه. فردا افتتاحیه‌شه. تشریف بیارین.
کجا بودی دختر خربوت؟ 3:30 اینجا بودی، الان 4:30.
ببخشید، ما اختیارمون دیگه دست آقامونه دیگه. یه بابایی از شرکت هندی طرف قراردادشون اومده بود، من مجبور بودم با من مترجم اونجا باشم. ببینم نکنه یه مشتری پولدار واسه خرید کل عکسای نمایشگاه اومده چون من نبودم منصرف شده.
نه مسخره. خوب است بابک نیومد
بابک گفت میکنم کار دارم.
چطر خوشبوی
شیشانی میاد قربونم. این
بابک خریده؟
نه نه نه، این اصل خودم تازه گرفتم با 70% تخفیف.
بوش که عالیه، چجوری این همه تخفیفش خورده؟
یکی از دوستان میگفت بوش دماده شده. حرفش مسخره است مگه نه؟
اینایی که میگن قدیمی شده رو من نمیفهمم دقیقا منظورشون چیه. مگه بو هم قدیمی میشه؟ بوی خوب 100 سال پیش خوب بوده، 1000 سال دیگه هم که بگذره همینطوره.
بله. بابا کیمیه؟
فکر کنم اونم دیگه الان دیگه باید پیداش بشه.
آه یادم نبود.
چی شد؟
یه دره وایسا. بیا این کلمه واسه تو آوردم.
وای نسیم فعلا نه.
چرا؟
از اینجور رمانا که میخونم حالم بد میشه. بعدش که با آدم ها نگاه میکنم چیزی که ارزش دوست داشتن داشته باشه پیدا نمیکنم. ترشیم میدم چیزی بخونم یا ببینم که رویی خوشبینی متقویت کنه.
نست میگی. باشه برات یه کتاب پیدا میکنم به زندگی خوشبینت کنه. ببینم راستی هنوز به صادق فکر میکنی؟
نه دیگه بهش فکر میکنم. اما میدونی بعضی وقتا یه سوالی توی ذهنمه که فکرمو مشغول میکنه، ولی اصلا دوست ندارم جوابشونو بدونم.
ای باران ببین استاد طاهری هم اومد.
استاد طاهری؟ آره. استاد سلام. استاد غافلگیرم کردی.
سلام استاد، خیلی ممنون که تشریف آوردی. واقعا افتخاره.
خواهش میکنم. مگه میشه نمایشگاهی دو تا از بهترین دانشجوهامو نیام؟
ممنون.
ببینم چه کردی.
بفرمایین استاد، بفرمایین.
به به، چه عکسای زیبا و هنرمندانه.
استاد فکر میکنین ترتیب تصاویر خوبه؟
بذاریم ببینم.
از اینجا استاد.
مهد کودک.
بله.
مدارس. دانشگاه. سربازی. کسبه. کارمندا. بازنشسته ها. ببینم ترتیب خاصی مد نظرتون بوده؟
بله استاد، یه جورایی ترتیب سنی رو لحاظ کردیم.
صحیح. خیلی خوب، من مزاحم شما نشم. شما حتما مهمونای دیگه ای هم داریم. چرخامو میزنم و آخر سر با اتون صحبت.
خوشحال میشیم استاد.
نسیم
جا
الان فکر کنم خبرنگار خبرگزاری دانشجوانم بیاد.
آره فکر
الانی که از ایبا
چی شد؟
این دیگه اومده اینجا چی کار؟
این؟ چی داره میگی؟
اونها همون جوانی که اون سبد گل گذاشت روی میز کنار در، ایرجه، همون خواستگارم که تو رستوران ولش کردم مادم پیش تو.
شیطون، معلومه استراتژیت جواب داده.
استراتژی چیه؟ من از آدمای مغرور از خود راضی متنفرم.
خانم ها بهتون تبریک میگم، مکسای زیبایی انداختیم. میتونم در مورد این عکس‌ها چند تا سوال بکنم؟
خواهش میکنم دوستم، باران به سوالاتتون جواب میده. من با اجازتون باید یه سر برم پیش مسئول نمایشگاه.
راحت بشین.
سلام ایرج خان، جای پارک برای ماشین شاسی بلندتون پیدا کردین؟
باران خانم عزیز، ماشینم رو نیاوردم. از کارخونه تا تهران با مینیبوس اومدم، از اونجا هم سوار بیارتی شدم.
آخه حتما خیلی براتون سخت بوده که با وسیله مورد استفاده مردم عادی تا اینجا اومدی، نبوده؟
گمونم دیدن شما و نمایشگاه عکستون ارزشش رو داشت. تو این نمایشگاه دغدغه های اجتماعی هم داشتین، درسته؟ توزیع ناعادلانه ثروت و از اینجور چیزا.
متوجه منظورتون نمیشم.
مثلا عکسمون پیرمردی که تو سطل زباله دنبال روزیش میگرده رو گذاشتین کنار عکسمون جوان کم سن و سال که پشت روله یه ماشین چند میلیاردی نشسته.
شما مخالف انتقاد و اعتراض به نابرابری های اجتماعی هستین؟
به نظر من بعضیاشون وارده، بعضیاشون پرته. مثلا من این حرفو قبول دارم که اختلاف نباید طوری باشه که یه پیرمرد محتاج نون شبش باشه و یه پسر 15-16 ساله ماشین چند میلیاردی داشته باشه، ولی خب از یه طرف دیگه قبول ندارم که یه کارمند ساده حتما به اندازه یه کارخونه دار، یه کارآفرین از زندگی مرفهی برخوردار باشه. یعنی خود شما این حرف رو قبول نداریم؟
فکر نمی کردم بعد از اینکه اون روز توی رستوران ترکتون کردم دوباره ببینمتون.
یادم نمیاد به هم جواب ردم داده باشین. قرار بود توی فرصت مناسبتر که برای عکاسی عجله‌ای نداشته باشین صحبتمون رو ادامه بدیم.
حالا به نظرتون امروز فرصت مناسبه؟
نه 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 نه، اشتباه نشه. امروز فقط بابت تماشای عکس‌ها اومدم و یادآوری قولتون.
آها.
خب میتونم یه چیزی ازتون بپرسم؟
فقط اگه مربوط به عکسای این نمایشگاهه.
نمایشگاه بعدیتونم میخواین به همین موضوع زندگی شهری بپردازین؟
نمیدونم. شاید سوژه نمایشگاه بعدیمون عکسای کسایی باشه که با انگیزه غیر از تماشای عکس میان نمایشگاه. این احتمالا همون چیزی که بهش میگن فرا عکاسی. ببخشید بابام وارد نمایشگاه شد، من برم استقبالش.
خواهش میکنم، منم یه چرخی میزنم بعد میام به پدرتونم سلامی عرض میکنم.
بابا اینجا. سلام، خوش اومدی. راحت پیدا کردی؟
آره، آدرسی که برام نوشته بودی سر راست بود. ایرج مصطفی اومد اینجا؟
بله، ظاهرن از اون خواستگاره سمج. چقدر عرق کردی؟ صورتتون کبود شده، حالتون خوبه؟
نگران نباش، خوبه. کولر ماشین خراب بود، هوام که حسابی گرم شده. خب این تابلوهای تو کجاست؟
عکسه پدر.
خیلی خب باشه، هرچی تو میگی. حالا کجا شروع میشه؟
از همینجا، همین عکسایی که روی در و دیوار میبینی.
میگم اینجا خوب جایی ساختن ها، وسط باغ و تشکیلات.
نمیخوانی اینجا هم یه شعبه رستوران بزنین که؟
شاید حالا بذاریم تو برنامه‌های کاریم. از رستورانای رقیب ما که عکس ننداختی براشون تبلیغ بشه؟
نه خیلی، خیالتون راحت باشه، از اون عکس ننداختم.
خب ببینم بابت این عکسا بهت پولم میدن؟
یه سریشو برای فروش گذاشتم.
این عکس چیه؟ اینا که تو تاریکی اینا رو انداختی؟ چیزیشون پیدا نیست که.
به این عکسا میگن ضد نور بابا. توشون سوژه به شدت تیره است، جوری که خیلی از جزئیاتش قابل مشاهده نیست و تنها نمای کلی از اون در عکس معلوم میشه. تو این چون عکس ها مفاهیم انتزاعی رو میخوایم القا بکنیم. مثلا اینو ببینیم.
من که از حرفا دیگه جالب نمیشه.
چی شد بابا؟
هیچ، یه لحظه احساس کردم سالان دوره سرم داره میچرخه.
میخوایی یکم روی این صندلی بشینی؟ بشین. امروز سر کار چیزی شده؟
نه با چیز خاصی نبود، یه جر و بحثی داشتیم با یکی آشناهای قدیمی که بی خودی بهش اعتماد کرد.
مگه دکتر نگفت که هرس و جوش خوردن و بحث کردن برای شما سمه؟
حالا که چیزی نشده، فقط یه خود سرم سنگینه.
آخه بابای من.
سلام ها آقای مهم. بفرمایید، برای شما آفخانک آوردم. شما حالتون خوبه؟
سلام، مرسی، لطف کردی. آره خوبم.
بابا میخواییم بریم بیمارستان؟
نه بابا، بیمارستان واسه چی؟ علکی میخوان آدمو بستری کنن.
میخوری از این آبه بخوریم بابا شما. شما حال مساعده ندارین، از رنگ و روتون معلومه. یه دکتر باید شما رو ببینه.
من اینطوری بهتره.
نه بابا خوب میشم، چیزی نیست.
ایرج خان لطفا زنگ بزنین اورژانس بگین یه آمبولانس بفرستن.
آره اینطوری بهتره، من میرم.
بابا جان تکون نخوری، یه خود دیگه از اینا بخوری، تو رو خدا یه ذره یه قلوب. بابا بابا یه قلوب دیگه بخور.
اون پرفورمر کجا گذاشتی پس؟
اون بالا تو اون قفسه سمت راستی.
آها
پیدا کردی؟
آره آره الان دیدمشون. خب ببینم واسه تو هم چای بیارم؟
نه من الان چای خوردم.
از شرکت آراسیما تماس نگرفتم؟
نه ولی دکتر شایق زنگ زد.
اه چی میگو؟
در مورد پروتزا سوال داشت.
خب
گفتم محسن اومد میگم بهتون زنگ بزنه.
یه خورده همچی تو همیا.
داشتم این روزنامه رو ورق میزدم، تو صفحه فرهنگ و هنرش خبر نمایشگاه عکس باران رو دیدم.
به نظر من که کار عاقلانه‌ای کردی. پدر باران آدم دمکلفتیه، بهتر آدم به پروپاش نپیچ. ببینم خاطرخواه دختر عمود که نشده بودی ها؟
من که میدونی مسعود به عشق و عاشقی خیلی اعتقاد ندارم. به نظرم تو ازدواج اصل اینه که آدم درست و منطقی انتخاب کنه.
صدا فکر میکنی انتخاب دختر عمود درست و منطقی بود؟
خودش آره.
خب
ولی خب عموم اون داستانش جدا بود.
به هر حال حتی اگه عمود ازت خوشش میومد و به عنوان دامادم قبولت میکرد، بعید میدونم که از لحاظ مالی به تو شرکتمون کمک میکرد. آخه عمود آدم ناخون خشک و بدقلقیه، ببخشید.
آره آره میدونم.
میشدی آش نخورده و دهن سوخته. اسمش این بود که با یه دختر پولدار ازدواج کردی و بعدش هم هیچی بهت نمیماسید.
شاید همینطور باشه که تو میگی.
صادق.
بله.
من یه پیشنهادی دارم.
چه پیشنهادی؟
خانم دکتر زندیه رو میشناسی؟
همون که متخصص پوسته؟
آره آره. دو تا مطب داره. سهام داره. خوب. یکی دو تا بیمارستان معروف تهرانه.
خوب.
چند تا مغازه و خونه هم تو تهران داره.
خب به من چه ربطی داره؟
مجرده.
از من 15 سالی بزرگتره نیست؟
آره خب همین حدودا. هفته پیش تو نمایشگاه ازت تعریف کرد، انگار چشمشو گرفتی.
مسعود. گفتم از من 15 سال بزرگتره.
خودت الان داشتی درباره ازدواج منطقی صحبت میکردی.
گمون نکنم از دیده یه روانشناس ازدواج یه مرد با زنی که ازش 15 سال بزرگتر منطقی باشه.
از دیده دانشمندای علم ژنتیک هم ازدواج دختر عمو پسر عمو کار منطقی نیست. ولی
چی مسعود؟
هر قضیه چند جنبه داره. از بعضی جنبه‌ها میتونه اون قضیه مردود باشه، ولی از بعضی جنبه‌ها میتونه موجه و معقول باشه.
صحیح. ببینم ازدواج من با یه خانومی که ازم 15 سال بزرگتره از چه جنبه‌ای منطقیه؟
از جنبه مالی و تجاری؟ مثلا تو یه شرکت کوچیک داری و بعد با یه شرکت بزرگ ادغام میشی که بتونی به هدفهای بزرگتری دست پیدا کنی. تو به من اوکی رو بده تا من از طریق دخترخاله دکترم که مطبش پهلوی مطب خانم دکتره بقیه داستان رو ردیف کنم.
به پایان این قسمت از نمایش مثل باران رسیدیم. روزی دیگر و قسمت بعدی این نمایش، همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
ایستگاه 107.5. از ایستگاه 107.5 به شما سلام می کنم. من ملیح شبانیان، امروز چهارشنبه در ایستگاه دیگه در کنار شما خواهم بود تا اخبار رادیو نمایش رو مرور کنیم. خوشحال میشیم با ما در ایستگاه 107.5 همراه باشید. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو حتماً با ما در میون بگذارید. امید داریم تا انتهای برنامه همراه ما باشید. هر روز با گاه شمار نمایش در ایستگاه 107.5 از اتفاقات و رویدادهای جهان نمایش، تولدها و درگذشت هنرمندان با خبر خواهیم شد.
100 سال،
2 سال پیش
در چنین روزی در رادیو با ما تقویمتان را بروز کنید. گاه شمار نمایش.
امروز چهارشنبه 27 مهر ماه 1401 خورشیدی مطابق 22 ربیع الاول 1444 قمری برابر با 19 اکتبر 2022 میلادی گاه شمار نمایش را میشنویم. تولد مایکل گامبون. سر مایکل جان گامبون زاده چون این روزی در سال 1940 در دوبلین است. این بازیگر بریتانیایی ایرلندی تئاتر، سینما و تلویزیون برای نخستین بار در 13 سالگی در سینما حضور پیدا کرد و در فیلم داستان میمون بازی کرد. گامبون در تلویزیون گزارشگر بود. او پیشتر به دلیل صدایش مشهور بود، اما اکنون به دلیل گرفتن جای ریچارد هریس در نقش آلبوس در 6 فیلم آخر هری پاتر مشهور شده است. او از سال 1989 به صورت جدی کارش را در سینما آغاز کرد و تاکنون در 21 فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرده است. او که امروز 82 ساله می شود، علاوه بر بازیگری، یک خلبان شخصی ورزیده و راننده ای ماهر است که توانسته 2 بار در برنامه تلویزیونی تخت گاز حضور پیدا کند، طوری که به افتخار وی پیچ آخر پیست تخت گاز گامبون نامگذاری شده است. تولد انوشیروان ارجمند. این بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد چون این روزی در سال 1320 در زاهدان است. ارجمند از اواخر دهه 1340 خورشیدی به عنوان بازیگر و کارگردان تئاتر در مشهد فعالیت خود را آغاز کرد. اولین کار سینمایی او بازی در فیلم سینمایی گفت زیر سلطه منائید به کارگردانی برادرش داریوش ارجمند در سال 1362 بود. او پس از بازی در فیلم‌های گنج و دلنمک مدتی از سینما فاصله گرفت و بیشتر به ایفای نقش در مجموعه‌های تلویزیونی پرداخت. ارجمند با بازی در سریال امام علی علیه السلام نقطه عطفی را در کارنامه کاریش تجربه کرد. انوشیروان ارجمند که در طول عمر فعالیت هنریش در 16 فیلم سینمایی و 27 مجموعه تلویزیونی حضور داشته است، سرانجام در ظهر روز 23 آذر ماه 1393 در سن 73 سالگی در تهران چشم از جهان فرو بست. روحش شاد و یادش گرامی. همچنین امروز سال روز تولد جان لیسکو، بازیگر، نوازنده و شاعر در سال 1945 و محمود بنفشه‌خواه، بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون در سال 1321 نیز هست. هر روز در ایستگاه 107.5 با عوامل برنامه ها گفتگو خواهیم داشت تا شما از برنامه ها بیشتر بدونید و مشتاقانه بشنوید. عزیزان شنونده، امروز نوبت به برنامه تلختر از عسل رسیده. در برنامه ایستگاه 107.5 راجع به این برنامه با گوینده محترم این برنامه صحبت خواهیم کرد. برنامه تلختر از عسل پنج شنبه ها از ساعت 9 تا 10:30 دقیقه خدمت تمامی شنوندگان رادیو نمایش تقدیم میشه. سلام خانم حاتمی، خیلی خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
همکار خوبم، دوست عزیزم خانم شبانیان، بسیار من هم خوشحالم که صداتون رو میشنوم. ایشالله که صبح خوبی رو شروع کرده باشید و تا الان هم لحظه‌های خوبی رو داشته باشید.
خانم حاتمی، بفرمایین که این برنامه به چه شکلی تهیه میشه و حال و هوای این برنامه رو برای شنوندگان ما توضیح بفرمایین و هر توضیحی که لازمه شنوندگان رادیو نمایش راجع به این برنامه بدونن خیلی خیلی ممنون میشیم که از زبون شما بشنویم. بفرمایین.
خواهش میکنم با افتخار. این برنامه تلختر از عسل تهیه کنندهش خانم ریحانه یزدان دوست هستش. نویسندگیش رو گاهی اوقات ایشون انجام میدن، یعنی ولی به طور ثابت من نویسنده این برنامه هستم. گویندش تا یه مدتی خانم نیرومند، فاطمه نیرومند بودند و آقای امیر زنده‌دلان که به خصوص در بخش های نمایشی در واقع کمک بودن و کار اجرا را انجام می دادن. خود من هم افتخارش رو داشتم در چند تا برنامه کار اجرا و گویندگیش رو انجام بدم.
لطف می فرمایین از فضایی که این برنامه داره برامون توضیح بدین.
خانم شبانیان، این برنامه تلختر از عسل خیلی جالبه که تا زمانی که اون اوایل که ما انجام دادیم الان حدود یک سال و فکر میکنم دو سه ماه هستش که روی آنتن هستش و خیلی خوشحالیم. اصلا خودمون خیلی تعجب کردیم که اینقدر مورد استقبال قرار گرفت. شنونده ها خیلی ارتباط دارن، از طریق تلفن باشه یا پیامک باشه، نظر میدن، مشارکت میکنن، سوال هایی که طرح میشه رو در واقع جواب میدن. تا یه مدتی برای شنونده ها سوال بود چرا اسم این برنامه تلختر از عسله؟ عسل که تلخی نداره، شیرینه. و ما حالا به انواع مختلف بهشون میگفتیم که عسل رو هم اگر شما یه قاشق دو قاشق بخورید آخرش از روی شیرینی زیاد به تلخی میزنه.
درسته،
دقیقاً. ولی توی این برنامه به طور کلی ما به بررسی خلقیات بد ایرانی ها میپردازیم. این به این معنا نیستش که ایرانی ها بد هستن، همش ویژگی های بدی دارن یا در واقع خود سرزنشگر باشیم. نه، ما داریم در واقع خلقیات بد و نامطلوب رو بررسی میکنیم که یه جوری آسیب شناسی کرده باشیم. خودمون رو داریم بررسی میکنیم. با این آسیب شناسی در واقع میخواییم از تکرارش در آینده یا روند ادامه پیدا کردنش جلوگیری بکنیم. من میخوام برای شنونده های شما یه مثالی بزنم. اگر میرم پزشک، یه مشکلی براشون پیش اومده، پزشک چی کار میکنه؟ پزشک میپرسه که الان این حالتی که برای شما دست داده از کی پیش اومده؟ چه غذایی رو خوردید؟ چی کار کردید؟ کدوم مواد غذایی رو با هم ترکیب کردید که ممکنه به بدن شما نساخته واکنش نشون داده و این حالت براتون پیش اومده؟ پس زمان خیلی مهم هستش.
درسته،
چون وقتی که داره درمانتون میکنه، شما یه نوعی بیمار رو عرض میکنم، برای اینکه تکرار نشه و این درمان جواب بده، باید پیشینه کارهای شما رو بدون آگاهتون بکنه. دیگه از این نوع مواد غذایی استفاده نکنید. شما بدنتون مثلا به گوجه فرنگی آلرژی نشون داده،
درسته،
دیگه مصرفش نکنید. اینجوری درمان جواب میده. ما هم همین کار رو میکنیم. به همین دلیل برمیگردیم به تاریخ، تاریخ ایران رو بررسی میکنیم، ببینیم چه عواملی باعث شده که فرهنگ ایرانی که کار رو ستایش میکنه، به کسی که دنبال کار و درآمد سالم و حلال میره اینقدر بها میده، چی شده که دچار رکود، تنبلی، کاهلی شده. وقتی پیشینه رو بدونیم، حالا میتونیم درمانش بکنیم و با این آسیب شناسی به یه نتیجه خوب برسیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی عالیه و مطمئنن دیگه شنوندگان متوجه شدن که اگر این برنامه با اقبال مواجه شده به چه دلیلیه. چون واقعا در تمام اوقات شبانه روز ما میتونیم از نکاتی که شما با تحقیقات بسیار گردآوری کردین و در این برنامه اجرا میکنین، نکات خوبی رو برای زندگیشون بردارن، استفاده کنن و نتایجش رو ببینن. امیدوارم که خیر و اجر این تحقیق شما و کار شما، اجرای شما 100 برابر به خودتون برگرده.
متشکرم. من یه مطلبی رو بگم که شنونده های عزیز رادیو نمایش در جریان باشن. همه این کسانی که توی رادیو دارن تلاش میکنن، واقعا از اون اشتیاقشون، عشقشون، علاقهشون، اول از همه به کشورشون و بعد مردمشون بهره مندن. به خاطر همین هستش، چون میدونید کسی که تو رادیو کار میکنه، نمیگیم اونجا به قول معروف پول پارو نمیکنند، تجارت نمیکنند. یه کاری هستش، اگر این همه براش میذارن، یه چیزی به نام پشتوانه عشق داره. پس بنابراین اگر ما یه کاری رو انجام میدیم از روی عشقمون و علاقمونه. ما ایرانی هستیم، دوست داریم بهتر از قبل بشیم، بهتر از هر روزی باشیم. پس بنابراین ما خود سرزنشگر نیستیم، چون یه سری از دوستان باید حتما، مثلا یکی دو تا از برنامه ها رو شنیده بودن، انتقاد کرده بودن. خواستم این رو بهشون بگم که با این امکاناتی که هست میتونن وارد بشن و از آرشیو استفاده بکنن، برنامه های تلختر از اصل رو بشنون، چند تا برنامه رو که بشنون بعد موضوع تو دستشون میاد و متوجه این واقعیت میشن. با یک بار شنیدن نمیشه قضاوت کرد.
دقیقاً درسته. خیلی متشکرم از توضیحات جامع و کاملی که فرمودین. اختیار دارین و مطمئنم که شنوندگان بسیار بسیار استفاده خواهند کرد. خیلی ممنونم. خدا قوت میگم بهتون و امیدوارم همچنان در این مسیر پاینده باشید.
انشاءالله. منم همین آرزو رو برای شما دارم و همینطور برای شنونده‌های عزیز.
سلامت باشید.
خدا نگهدار.
وقتتون بخیر. خدا نگهدار. از تک تک شما عزیزان شنونده بسیار بسیار سپاسگزارم که با برنامه خودتون، برنامه ایستگاه 107.5 همراه بودید. تا اوقاتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدارتون.